أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد ایام شهادت امام موسی کاظم علیه السلام رو خدمت شما و همه شیعیان تسلیت عرض میکنم. انشاءالله خداوند متعال ما رو مشمول دعا و توجهات اون حضرت قرار بده. موضوع بحث در آیه 124 سوره بقره بود که این آیه ناظر است به موضوع امامت در قرآن از نگاه کلان، یعنی امامت عامه نه امامت خاصه. عرض شد که از نظر مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه امامت در اصطلاح قرآن به معنای هدایت باطنی است و امام کسی است که هدایت باطنی و ملکوتی دارد. دیدگاه ایشون رو در جلسات قبل شرح دادیم. بعد ایشون بعد از این که ثابت کردن که مراد از امامت در قرآن چیه و شأن و رسالت اصلی امام چی هستش که همون هدایت ملکوتی و باطنی است، فرمودن که از آیات قرآن استفاده می شود که سبب امامت دو چیز است، یه شرط امامت دو چیز هست. این رو استشهاد کردن به آیه 24 سوره سجده و جعلنا منهم ائمتن یهدون و امرنا لما صبروا و کانوا به آیاتنا یوقنون. مستحضرید که لما در این آیه در مقام تعلیله. می فرماید ما اونها رو به مقام امامت رسوندیم به این علت که صبر داشتن و به آیات ما یقین داشتن. هم یقین داشتن و هم صبر داشتن. یقین رو در جلسه قبل شرح دادیم با تکیه بر آیه 75 سوره انعام. ملاحظه فرمودید که یقین در اصطلاح قرآن ملازم است با مشاهده ملکوت و باطن عالم، ملکوت و باطن آسمان ها و زمین. آیه 75 سوره انعام رو جلسه قبل بحث کردیم. و کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین. ما ملکوت آسمان ها و زمین رو به حضرت ابراهیم نشان دادیم به این علت، به این غایت که او به مقام یقین برسد. ولیکون من الموقنین عرض شد چون لام غایت هست و با حرف عطف در اینجا آمده، نشانگر این استش که مشاهده ملکوت عالم چند ثمره داره، چند فایده داره، یکیش یقینه. عرض شد اگر لام غایت بدون حرف عطف بیاد دلالت میکند که ما قبل یه غایت بیشتر نداره، اما اگر با حرف عطف بیاد یعنی اون فعل ذوالغایت چند غایت داره که یه غایتش ذکر شده، یعنی لیکون کذا 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 و من الموقنین، یکیشم این استش که به یقین برسد. این یقین بود و مشاهده. بعد مرحوم علامه طباطبایی فرمودن که بنابراین ملکوت عالم و ملکوت انسان ها در پیشگاه امام حاضر است، یعنی امام هم باطن و ملکوت دلها و جانها و روح انسان ها رو میبیند و مشاهده میکند و هم ملکوت و باطن اعمال اونها رو مشاهده می کند. مرحوم آیت الله سعادت پرور می فرماید که من از مرحوم علامه سوال کردم آقا این که می فرمایید امام ملکوت و باطن اعمال انسانها رو می بیند و دلهای انسانها رو می بیند، همون نیست که در روایات آمده است در دوشنبه و پنجشنبه اعمال انسانها بر امام عرضه می شوند؟ فرمودن نه خیر، اون یه چیز دیگر است، اون یه علم دیگر است. این چیزی است که هر آن که امام اراده بکند انجام می شود. این یه حضور و مشاهده دائمی است. اون یه حضور و آگاهی در دو روز خاص است. بعد مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه تنظیر کردن این مسئله رو به علم پروردگار عالم و فرمودن همونطور که خداوند متعال خودش در اثر علم ذاتی و علم فعلی به اعمال همه انسانها آگاهی داره، اعمال همه انسانها رو میبینه، ولی در این حال ملائکه اعمال انسانها رو پروردگار عالم عرضه میکنن یا در نامه اعمالشون ثبت میکنن. بنابراین از نظر قرآن کریم ما هر عملی که انجام میدهیم نیتمون باطن اون عمل در پیشگاه امام حاضره. اعمال ارزشی البته مراده، اعمالی که در واقع مصداق طاعت و معصیت هست. هر عملی که مصداق طاعت است، هر عملی که مصداق معصیت است، هم خود عمل، هم باطن عمل، هم نیتی که در اون عمل هست در پیشگاه امام حاضر است و امام آگاه است. فرمودن که شرط دوم صبره. مرحوم علامه در اینجا یه جمله بیشتر ندارن، می‌فرمایند که فبین ان الملاک فی ذلک صبرهم فی جنب الله. شرط رسیدن و ملاک رسیدن به امامت صبر فی جنب الله است. فقط اطلق الصبر، قرآن در این آیه واژه صبر رو مطلق آورده. فهو فی کل ما یبتلی و یمتحن به عبد فی عبودیته. همین یه جمله رو بسنده می‌کنن که صبر در این آیه مطلق آمده. فرماند که لما صبرو، یه قید نیامد، متعلق صبر و موضوع صبر مشخص نکرده. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه اینجا که میفرماند وقد اطلق الصبر، اشاره دارن به اون قاعده اطلاقی که در تفسیر روش قرآن به قرآن دارن. هر جا که ایشون میفرماند که این واژه مطلق آمده در آیه اطلاق دارد، مرادشون این استش که تمام مراتب و مصادیق این صبر رو امام داره. اطلاق اینجا به این معناست. به لحاظ کیفیت بالاترین مرتبه صبر رو داره که فما صبر که الا بالله، صبر بالله هست. به لحاظ گستره صبر همه مصادیق صبر رو امام داره. اون صبری که در جنبه عبودیت هستش. و شما به آیات قرآن که مراجعه میکنید اگر بخواید مصادیق این صبر رو ببینید، در واقع ما به مصادیقی میرسیم. در سوره طه آیه 132 میفرماید که یکی از مصادیق صبری که اولیاء الهی و انبیا باید رعایت بکنن صبر بر عبادت است. و امر اهلک بالصلات واستبر علیها، صبر کن بر صلات. ما یکی از مصادیق صبر از صبر بر عبادت است. وقت امام صبر بر عبادت داره و باید داشته باشه. دوم صبر در دعوت است. و تبع ما یوها الیک و صبر حتی یحکم الله. در واقع امام باید در هر کاری، در هر عملی صبر بکند طبق اون اراده پروردگار عالم، طبق دین، طبق در واقع شریعت رفتار بکند و صبر بکند، تابع حکم خداوند متعال باشد. در سوره انعام فرمود که اولیاء الهی باید نسبت به مخالفت‌های مردم، تکذیب مردم صبر داشته باشند. و لقد کذبت رسل من قبلک فصبروا علی ما کذبوا و اوذوا حتی اتاهم نصرنا. امام نباید در برابر مخالفت‌ها، تکذیب‌ها، دشمنی‌ها در واقع صبر را از دست بده. اولیاء الهی اینطور نیستند. وقت در سوره ابراهیم فرمود صبر بر اذیت امت، آزار امت. اگر در واقع ولی خدا رو، امام رو امت اذیت کرد، آزار داد، امام باید صبر بکنه. ولی خدا باید صبر بکنه. در سوره ابراهیم دارد. در از قول حضرت ابراهیم هم است ولنصبرن علی ما آذیتمونا. ما نسبت به اذیت و آزار شما صبر میکنیم، جزع و فزع نمیکنیم، از مسیر شریعت و وظیفه‌ای که داریم خارج نمیشویم. وقت در برابر تهمت‌ها باید صبر بکنه امام. در برابر توهین‌ها و تهمت‌ها ولی خدا باید صبر بکنه. اطلاق صبر اینا رو شامل میشه. فقط اطلاق صبر یعنی همه این مراتب صبر رو امام باید داشته باشه. فلقد نعلم انک یزیغ صدرک بما یقولون. و در آیه دیگر می فرماید که وهجرهم هجرا جمیلا. ف
فرماید که وصبر علی ما یقولون، وصبر علی ما یقولون و هجر و مجرن جمیلا، نسبت به حرفایی که میزنن، توهینهایی که میکنن، بی احترامیایی که میکنن، اون وقت تهمتهایی که میزنن، امام صبر میکنه، ولی خدا باید صبر داشته باشه. و اون در آیه دیگر فرمود که نسبت به در واقع وسوسه هایی که کافران دارن، مشرکان دارن، منافقان دارن، که میان در واقع میخوان اون رهبری امام رو از مسیر خارج بکنن، اون در واقع رسالت امام رو به انحراف بکشانن، قرآن کریم میفرماید که باید صبر داشته باشه پیامبر و ولی خدا. فصبر لحکم ربک ولا تطع منهم آثما او کفورا، باید صبر بکنی رو حکم خدا، انحرافات، وسوسه ها، پیشنهاد ها رو نپذیری. آخرین مرتبه صبر، صبر بر عدم استعجال عقاب برای دشمنان مخالفین پیامبر خدا و امام و ولی خدا. هیچ وقت برای اینکه امت یا دشمنان عقوبت بشن عجله نمی کنه، نفرین نمی کنه، مگر در اون موعد خاص خودش، مگر در اون جایی که وحی بشود بر پیامبر خدا و امام که باید امتت رو نفرین بکنی. اگر به اون مرتبه نرسه، هیچ وقت امام عجله نمی کنه در عقوبت کردن. امام می تواند با یک اشاره دشمنان را از بین ببره، با یک نفرین، حتی بدون نفرین، با یک اراده در واقع دشمن را از بین ببره. در روایت داریم در یکی از جنگ ها امیرالمومنین علیه السلام در حالی که در حال شمشیر زدن بودند با دشمن، به دشمن گفت بیچاره تو الان با اراده من ایستادی در مقابل من، با اراده و اذن من داری شمشیر میزنی، ولی خب نمیدونی، خودت نمیدونی چی کار داری میکنی. فصبر کما صبر اولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم، صبر بکن و عجله نکن برای عقاب کردن و عذاب کردن امتت، نفرین کردن امتت، از بین رفتن دشمنان. این صبری که حضرات معصومین در برابر همه این بی محبتی ها، دشمنی ها، آزارها داشتن، در واقع عمل به این آیات قرآن کریم هست. اینکه امام موسی بن جعفر علیه السلام سالها در زندان بودن، اون رنج رو، اون عذابهای روحی و جسمی رو تحمل میکردن، ولی همینه، ولی تستعجل دارن اینها، نباید عجله بکنن، ولی با یک دعا، با یک نفرین میتونستن خلاصه حکومت رو ویران بکنن. نکته بعدی که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه دارن اینجا این استش که اون حقیقت امامت شد هدایتگری باطنی. منتهی مراتب این لوازمی داره، مرجعیت دینی، هدایت دینی، هدایت علمی یا رهبری سیاسی اجتماعی از لوازم اون هدایت باطنی است، از فروع حقیقت امامت است، نه از ماهیت و حقیقت در واقع امامت. بعد مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه یک نتیجه گیری میکنن، میگن اون چرا که ما میتوانیم از این آیات به دست بیاریم این استش که یک وساطتی پیامبر خدا دارد از حیث پیامبر بودن میان خدا و خلق خدا، یک وساطتی امام دارد میان خدا و خلق خدا از حیث امام بودن. وساطت پیامبر به تعبیر مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه این است در جلد 14 المیزان صفحه 303، می‌فرماید پیامبر رابطه بین خدا و خلق خداست در اخذ فیوضات ظاهری، و امام رابطه میان خدا و خلق خداست در خلق، در اخذ و افاضه فیوضات باطنی. وقت ایشون می‌فرماید که وحی یعنی شریعت، معارف دین و احکام عملی، این فیض ظاهری خداست. اون وقت اون آثاری که این معارف دینی و احکام عملی بر جان مؤمن می‌گذارد، تحولی که در جان ایجاد می‌کند، این فیض باطنی و معنوی است. پیامبر از حیث پیامبر بودن، نه از حیث امام بودن. این معارف ظاهری رو، یعنی این فیض ظاهری رو، این معارف علمی و عملی رو دریافت میکند از طریق وحی به مردم میرساند. وقت امام آثار باطنی، فیض باطنی این معارف و اعمال رو بر قلب انسان ها می نشاند، از مجرای امام می نشیند. این همون است که در جلسات قبل بحث شد. پس پروردگار عالم دو رابط دارد میان خودش و خلق خودش. یک رابط پیامبر است برای ظاهر شریعت، یک رابط امام است برای باطن شریعت. بعد می فرمایند که ممکن است فطرت رخ بده و رابط ظاهری نباشد، این عصری بر بشر بگذرد که پیامبری نباشد، رسولی نباشد، و مردمان باید بر اساس همون شریعت قبلی و معارف قبلی رفتار بکنند. اما زمانی بر بشر نمی گذارد که این رابط باطنی نباشد، یعنی امام نباشد. یعنی امامت دوران فطرت ندارد، اما نبوت و رسالت دوران فطرت دارد، چون بالاخره این فیض باطنی باید باشه. فیض ظاهری لزومی نداره. یک شریعتی می آید، این شریعت قابلیت 500 سال 1000 سال هدایت ظاهری مردم رو داره، دیگه نیاز به شریعت جدید نیست، حتی نیازی به پیامبر در واقع مشرع نیست. پیامبران تبلیغی هستن و حتی در برهه‌ای پیامبر تبلیغی هم شاید در قومی و منطقی نباشد، اما امکان ندارد که امام در روی زمین نباشد. این مطلب رو ایشون از آیه 71 سوره اسراء استفاده می کنن و از آیاتی که در سوره نحل و سوره های دیگه هست. روایات هم مؤید این آیات هست. یوم ندعو کل اناس به امامهم. قرآن کریم می فرماید در روز قیامت هر گروهی از انسان و هر قومی رو با امامشان فرا می خوانیم. پس باید هر قومی در هر عصر امامی داشته باشد. و در روایاتی که در ذیل این آیه و در ذیل آیاتی مثل یوم نبعث من کل فرقتن یا من کل امتن شهیدن، در ذیل اون آیات و ذیل آیات مشابه داریم که حضرات معصومین می‌فرمایند که هر عصری امامی دارد روی زمین و هیچ وقت زمین از امام خالی نیست. اون روایات باب اصول کافی باب الحجه هم دلالت بر این می‌کند که لولا الحجه لساخت الارض به اهلها. نکته دیگری که مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه دارن این است که همانطوری که امام هر عصری واسطه اخذ و افاضه فیوضات معنوی و مقامات معنوی در دلهای انسانهای معاصر خودش هست، هر امامی در روز قیامت در واقع او پیروانش رو به مقامات معنویشان میرساند، او مقامات معنوی پیروان خودش رو، عصر خودش رو معین می کند و تثبیت می کند. او منزل و جایگاه هر کسی رو در بهشت معین می کند یا در جهنم معین می کند. این رو در ذیل آیه 72 که سوره اسراء دارن و این عبارت رو دارن فل امام. پس امام و الذی یسوق الناس الی الله سبحانه یوم تبل السرائر. این با سین یسوق یعنی میبرد، میکشاند. سائق که داریم در قرآن کریم، اون آیه شریفه که میفرماید هر انسانی شهیدی دارد و سائقی دارد، هر انسان دو ملک دارد، یه ملکی که شاهد است بر انسان، یه ملکی که سائق انسان، انسان رو میبرد به سمت مقامش. اون ملک تابع امامه، سائق حقیقی امامه، او به اذن امام و به فرمان امام این کار رو میکنه. بعد میفهم فل امام هو الذی یسوق الناس الی الله سبحانه یوم تبل السرائر. یوم تبل السرائر که روز قیامت است، امام است که مردم رو به سمت مقاماتشون میبرد در بهشت یا در جهنم و مقاماتشون رو تعیین میکنه، تثبیت میکنه. کما انه، همچنان که امام، یسوقهم الیه فی ظاهر هاذ الحیات دنیا و باطنها، همچنان که امام در ظاهر حیات دنیوی و در باطن حیات دنیوی، یعنی هم به لحاظ ظاهر هم به لحاظ باطن در دنیا انسانها رو به مقاماتشون میرسونه، تحولات معنوی در انسانها ایجاد میکنه، اونها رو پرورش و رشد میده، همین امام در دنیا در ظاهر و باطن سائق مردم از الالله، در روز قیامت دیگه در ظاهر، چون قیامت دیگه باطن نداره، در عالم دنیا ما ظاهر و باطن داریم، در قیامت دیگه نه، در قیامت یوم تبل السرائر، یوم هم بارزون هست، بروز مطلق است، ظهور مطلق است. ول آیه مع ذلک، آیه هفته که سوره اسراء در عین حال چنین دلالتی دارد، تفید و ان الامام لا یخلو عنه زمان من الازمنه و عصر من الاعصار، هیچ زمانی از ازمنه، هیچ عصری از اعصار نیستش که زمین خالی از امام باشد. چرا؟ لمکان قولی تعالی کل اناسن، گروهی از مردمان رو. بنابراین چون آخرت باطن دنیاست، تجسم دنیاست، در واقع چیزی در آخرت اضافه نمی، همین دنیاست که تجسم پیدا میکنه، چون امام رابطه بین خدا و خلق خداست در فیضهای باطنی و مقامات معنوی در دنیا، امام در آخرت همین مقام رو داره و سائق مردم هست به سمت مقامات باطنی و معنویشون. انشاءالله که خداوند متعال ما رو مشمول توجهات حضرات معصومین، خصوصا در این امروز و امشب، مشمول توجهات امام موسی بن جعفر علیه السلام قرار بده. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.